آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم تقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون غفور رحيم ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، ما یاران و مددکاران شما در زندگی دنیا و آخرت هستیم و برای شما هر چه دلتان بخواهد در بهشت فراهم است و هر چه طلب کنید به شما داده می شود. اینها وسیله پذیرایی از سوی خداوند آمرزنده مهربان است. چه کسی خوشگفتارتر است از آن کس که دعوت به سوی خدا می کند و عمل صالح انجام می دهد و می گوید من از مسلمانانم. هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، بدی را با نیکی دفع کن. ناگاه خواهی دید همان کس که میان تو و او دشمنی است گویی دوستی گرم و صمیمی است.
یاران همراه و دوستداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، امروز دوشنبه 22 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 11 شعبان سال 1446 هجری قمری و برابر با 10 فوریه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد راهی به سوی نور خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی را خواهد چنید. برنامه بعدی رازهای مجازی خواهد بود. سپس پرتو از آفتاب به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما بر بالی اندیشه را خواهد چنید. وقت بخیر دوستان گرامی، شامتان بخیر باشد. از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
برگزاری جشن انقلاب در جای جای مختلف ایران اسلامی، سخنرانی رئیس جمهوری ایران در اجتماع باشکوه راهپیمایان 22 بهمن در تهران، و وزیر تندرستی تاجیکستان عفونت آبله میمون در تاجیکستان به قید گرفتن نشده است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رمضانی در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم شنونده تفصیلات خبرها باشید. مردم شهرها و استانهای ایران همزمان با آغاز مراسم راهپیمایی 22 بهمن و جشن سالروز انقلاب اسلامی با حضور گسترده خود در مسیرهای اعلام شده با آرمانهای شهیدان و انقلاب بیعت دوباره بستند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با آغاز راهپیمایی 22 بهمن مردم سراسر ایران در شهرها و استانهای مختلف با حضور پررنگ و انقلابی خود پیروزی انقلاب را با شکوه هرچه بیشتر جشن گرفتند. تا پای جان برای ایران شعاری که مردم ایران با حضور پرشکوه در رهپیمایی 22 بهمن آن را معنا می کنند.
اینجا مهاباد است، گوشه ای از ایران سربلند که تابلوی عزت و
اقتدار. اینجا شهر خلیفان است در فاصله 50 کیلومتری شهرستان مهاباد. اقشار مختلف مردم روستای این منطقه از روستاهای دور و نزدیک خود را به محل راهپیمایی رساندند.
دهه 90 ها هم آمدند. حضور دهه 90 ها و نسل پنجم انقلاب اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن نشان از این دارد.
با این تحریم ها بازم مردم پشت انقلابشون هستن.
ما زنده به انقلابی.
بگیم که تا صبح ظهور انشاءالله هم عاشق میهنمون هستیم هم رهبرمون.
اسرائیل بدون که ما هم خون در رگ ماست، پای رهبرمون، انقلابمون، نظاممون، شهدامون واسطاییم، هیچ غلط نمیتونیم کنیم.
گرگان، استان گلستان، نگارستان ایران و این هم خروش مردم انقلابی در تلیعه 47 بهار پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی.
آمدیم و خواهیم آمد و نوه هم با نوه اش هم انشاءالله خواهد آمد و در این زن شرکت خواهد کرد.
پای کار انقلاب هستیم، مخصوصا در 80 ها.
این وظیفه ماست نسبت به شهدا و امام که در این راهپیمایی شرکت کنیم.
روز اومدم با پا بکوبم رو پرچم آمریکا.
ما تا آخرین قطره خونمون برای میهنمون وایمیستیم.
خواب ضربه زدن به ایران و انقلاب را به گور خواهند برد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران همزمان با 46 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در اجتماع با شکوه رهپیمایان 22 بهمن در میدان آزادی تهران با ذکر جمله فوق با اشاره به اینکه ما در چنین روزی توانستیم ظالمان را از ایران اخراج کنیم و انقلاب را به پیروزی برسانیم افزود فلسفه و رمز موفقیت ما در انقلاب حضور مردم و وحدت و انسجام بود.
خدا در قرآن می فرماید پیامبر رو با کتاب فرستادیم که مردم رو از ظلمت به طرف نور هدایت کنه و به مسیری برسانه که عزت و سربلندی در درون آن نهفته است. و بعد در چند آیه پایین تر قرآن می فرماید که ما موسی را فرستادیم، دستور دادیم به موسی که قومت رو از ظلمت بیرون بیار. لقد ارسلنا موسی با آیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله، یعنی در حقیقت از ظلمت و نور بیان بیرون و ایام الله رو یادشون بندازه. حضرت امام اون موقعی که در 22 بهمن داشت سخنرانی میکرد و میفرمودند که امروز یوم الله، میگفت هر زمانی که انسانها برخیزند در مقابل ظلم، در مقابل جهل، در مقابل ستم، در مقابل فساد و زورگویان و قیام کنند و به خود باوری برسند، آن روز یوم الله. 22 بهمن یوم الله.
جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کابل پایتخت افغانستان نیز با حضور چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی این کشور و سفیران و دیپلمات‌های کشورهای مختلف برگزار شد. همکارمون گزارش می‌دهد.
شخصیت‌ها، چهره‌های سیاسی افغانستان و نمایندگان سیاسی کشورهای مختلف در کابل با حضور در سفارت کشورمان 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک گفتند. پیشرفت‌های کشورمان در عرصه‌های مختلف، خودکفایی و مبارزه با استکبار جهانی از جمله نکاتی بود که میهمانان در سخنان خود در این مراسم به آن اشاره کردند. عضو سابق مجلس سنای افغانستان گفت پیروزی انقلاب اسلامی ایران الهام بخش برای جهاد افغانستان و مقاومتگران بود.
تحول بسیار بزرگ و مبارک بود. به ملت مسلمان ایران تبریک میکنم. امیدوار هستم که این نسل موجود همین انقلاب پیش ببرد.
پایداری و خودکفایی از دیگر نکاتی بود که شخصیت‌های سیاسی افغانستان با آن اشاره داشتند.
به ملت ایران این پیغام داریم که پایداری و ثبات انشاءالله در مقابل دشمنان حتما نتیجه خوب میده و یه وعده خداوند است.
افغانستان هم میتونه امی ایران یک الگو بگیره که اگر کشورهای اروپایی و امریکایی و دیگرها ما را تحریم میکنه، خود ما میتونیم با پای ساد شویم و در مقابل این ابرقدرتایی که ناحق زورگویی میکنن در دنیا بیستیم.
سفیر کشورمان هم در این مراسم از زمینهای همکاری ایران و افغانستان در حوزه‌های مختلف گفت.
اراده مشترک دو کشور برای تقویت روابط اقتصادی، ارتقاء سطح مبادلات تجاری، تلاش برای حفظ ثبات و امنیت، مبارزه با تروریسم و دخالت‌های خارجی از جمله موضوعات همکاری متقابل می‌باشد.
محمد نعیم وردک، معاون اداری مالی وزارت امور خارجه افغانستان، هم با قدردانی از میهمان نوازی ایران از مهاجرین افغانستانی، از آمادگی حکومت سرپرست افغانستان برای گسترش روابط با ایران گفت.
امارت اسلامی افغانستان خواهان گسترش و تقویت روابط با کشورهای همسایه من جمله جمهوری اسلامی ایران می باشد و به تداوم و تعمیق این روابط در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی بیشتر و بهتر تاکید می ورزد.
تاریخ، فرهنگ مشترک و بسیاری از اشتراکات دیگر باعث شده است روابط ایران و افغانستان در عرصه‌های مختلف هر روز گسترده تر از دیروز شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
رئیس مجلس عراق به همراه برخی دیگر از مقامات رتبه این کشور در مراسم جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران شرکت کرد. محمود المشهدانی، رئیس مجلس عراق، به همراه برخی از وزیران حکومت و مشاوران عالی رئیس جمهور و نخست وزیر عراق با حضور در سفارت ایران در بغداد ضمن تبریک 46مین سالگرد انقلاب اسلامی بر تقویت و گسترش رابطه‌های ایران و عراق تأکید نمودند. حضور سران سیاسی و علمای اهل سنت و شیوخ قبایل نیز نشان دهنده روح برادری میان دو کشور ایران و عراق است. در عراق همساله مردم برخی از استان‌های جنوبی، مرکزی و حتی کردستان عراق با حضور در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در بزرگداشت سالروز انقلاب اسلامی حضور می‌یابند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
استقبال گسترده دولت مردان عراقی از 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران امسال به حدی بود که حتی مقام‌های سفارت ایران را در بغداد غافلگیر کرد. از حضور رئیس مجلس عراق و مشاوران عالی رئیس جمهور و نخست وزیر و برخی وزیران کابینه گرفته تا سران گروه‌های سیاسی به ویژه اهل سنت.
اليوم الثورة الإسلامية الحمد لله.
امروز جمهوری اسلامی ایران به لطف خدا به عامل ثبات منطقه تبدیل شده است. عراق بدون کمک ایران بر تروریست‌های داعش چیره نمی‌شد و لبنان و فلسطین بدون کمک ایران در مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی نمی‌کردند.
مراسم امسال بغداد میهمانان ویژه‌ای نیز داشته. از جمله گروهی از انجمن خطاطان ایران که دو جلد کتاب منتخب از کلام الله مجید را خطاطی کرده تا همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی این کتاب‌ها را هم به موزه عراق اهدا کنند و هم به عتبه علوی در نجف.
240 آیه هست در 240 صفحه که به صورت هنری یعنی قطعه نویسی شده، به صورت زیبا و شکیل صحافی شده.
تیم ملی زورخانه کشورمان نیز آمده بودند و با اجرای زیبای خود عراقی ها را شیفته این هنر باستانی کردند.
و
فقط این ورزشی که هم توش بحث جوانمردی و پهلوانی داره، هم تو تقویت قوای جسمانی داره، خیلی مورد استقبال قرار گرفته. هرچند عراق سابقه قدیمی هم داره، ورزشکارای خوبی داره در رشته زورخانه. ما اومدیم هم برای اجرا، هم برای اینکه بتونیم تبادل نظری کنیم که راه توسعه این ورزش ان شاءالله بتونیم هر چه بیشتر زمینه‌اش فراهم کنیم.
به غیر از سران سیاسی و نمایندگان گروه‌های عراقی، سفرهای خیلی از کشورهای خارجی مقیم بغداد نیز با حضور در سفارت ایران علاقمندی کشورهایشان به گسترش روابط با جمهوری اسلامی را نشان دادند. احیای 46مین سال روز انقلاب اسلامی ایران در کشور عراق فقط مختص شهر بغداد نیست، بلکه قرار است در بصره، کربلا، نجف و حتی منطقه کردستان عراق نیز چون این مراسم هایی برگزار شود. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
اندیشمندان روسی و واکاوی اندیشه های امام و انقلاب عنوان گزارش بعدی است که تقدیمتون میکنیم و یادآور میشیم که جمعی از محققان، صاحب نظران و اندیشمندان روسی پیام تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه و میخائیل گورباچوف آخرین رهبر شوروی و تحقق پیشبینی های ایشان را برگ مهم از تاریخ معاصر ایران و جهان عنوان و تاکید کردند. برای پی بردن به عمق اندیشه های امام و مکتب انقلاب راه طولانی در پیش است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
Письмо имама Хомейни, бывшему советскому лидеру Михаилу Сергеевичу Горбачеву.
شهروندان روسی به ویژه محققان، اندیشمندان و پژوهشگران این کشور امام خمینی را با آن نامه تاریخی خطاب به میخائیل گورباچوف به خاطر می‌آورند. نامه‌ای که بندهایی پندآموز در خود داشت و اینک محقق شده است. حالا در 46 سالگی انقلاب اسلامی، جمعی از محققان، اندیشمندان و ایرانشناسان روسی که برای بررسی آثار و اندیشه های جهانی امام خمینی در مرکز شرق‌شناسی روسیه گرد آمده اند، می گویند بخش های زیادی از ابعاد مکتب امام و اندیشه انقلاب نیازمند مطالعه و پژوهش است.
برای مطالعه تجربیات ایران باید صدها کتاب مثل این مورد واکاوی قرار گیرد. برای پی بردن به عمق معنویت و مکتبی که توانسته تا این اندازه روح مقاومت و سرزندگی را در یک ملت بزرگ بیدار کند، کتاب ها باید نوشته شود. چرا امروز بدون تردید میگویم که انقلاب اسلامی یکی از معدود انقلاب های بزرگ است؟ چون یک راه و مکتب جدید ارائه کرد که نظم نوین جهانی حول محور این انقلاب در حال شکل گیری است. منشأ چنین انقلاب بزرگی نیز امام خمینی، آن اندیشمند بیبدیل است.
در این نشست که با همکاری مرکز شرق شناسی روسیه و رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان برگزار شد و شخصیت هایی از دو سوی دریای خزر حضور داشتند، برخی از شرکت کنندگان از دلایل کینه و دشمنی آمریکا و غرب با جمهوری اسلامی ایران گفتند.
دولت‌های موجود در جهان بر دو پایه اندیشه مارکسیستی برگرفته از ابرقدرت شوروی سابق و اندیشه سرمایه‌داری مبتنی بر ابرقدرت امریکا استوار بودند. اما انقلاب اسلامی هر دو اندیشه را به چالش کشید. اتحاد جماهیر شوروی سابق طبق وعده و پیشبینی امام خمینی از هم فرو پاشید. اما علت کینه و ضدیت امریکا و دنیای غرب این است که اساساً خط مشی انقلاب را سدی در برابر دستیابی به اهداف نامشروع خود می دانند.
هرچند در سالهای اخیر آثاری همچون کتاب از خمینی تا خامنه ای به قلم آقای ژوکوف از نویسندگان شناخته شده روس و ده ها اثر دیگر به زبان روسی درباره امام و انقلاب منتشر شده، اما محققان و پژوهشگران روسی معتقدند برای شناخت عمیق از انقلاب اندیشه امام راهی طولانی در پیش است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، انستیتو شرق‌شناسی روسیه.
ادامه نشر خبرها، بخش تاجیکی صدای خراسان. وزیر تندرستی تاجیکستان گفت عفونت آبله میمون و متاپنوموویروس در تاجیکستان به قید گرفته نشده است. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان گفت تا به امروز عفونت آبله میمون و متاپینومو ویروس در کشور شناسایی و به قید گرفته نشده است. جمال الدین عبدالله‌زاده با اعلام این مطلب در نشست خبری به خبرنگاران افزود، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان با همکاری سازمان جهانی تندرستی مواد آزمایشی را برای تشخیص آبله میمون خریداری کرده و تمام آزمایشگاه‌ها آماده تشخیص این بیماری هستند. در تاجیکستان 17 آزمایشگاه برای تعیین نوع‌های گوناگون ویروس‌ها فعالیت می‌کنند. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تأکید نمود که در 715 بیماری بستری با علائم عفونت دستگاه تنفسی امور آزمایشی انجام شده و هیچ مورد مربوط به این بیماری ها در آنها شناسایی نشد. بررسی وضعیت اپیدمیولوژیکی بیماری های عفونی در جمهوری تاجیکستان در سال 2024 نشان داد که در این کشور بیماری های مانند آبله، طاعون، وبا و سرخک و فلج اطفال به قید گرفته نشده است. شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمعتان میکنیم. پایان کار بانوان نماینده ایران در رشته 5 کیلومتر پاتیناژ در پاتیناژ بانوان بازی های آسیایی زمستانی چین، محمد کیا در بندستری تنها دارنده مدال اسکی آلپاین ایران هم در این بازی ها هشتم شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از چین.
اشک‌های اسکیباز ایرانی پس از بازماندن از صعود به مرحله بعد بازی‌های زمستانی هاربین.
همینجا عالی بود، خیلی قوی بودن. شما هم خیلی قوی هستی. حالا انرژی تو بذار برای میکسر.
اگرچه ورزشکاران ایرانی حاضر در بازی‌های زمستانی هاربین از رسیدن به مدال بازماندند، اما نمایندگان ایران از تجربه حضور در این بازی‌ها راضی به نظر می‌رسند.
امروز مسابقات 5 کیلومتر پاتیناژ داشتیم. بچه‌ها خیلی نتیجه خوبی گرفتن. سه تا از بانوانمون نتایجشون خیلی نزدیک به هم دیگه بود و خدا رو شکر راضی بودیم. نسبت به تمرینی که داشتیم خیلی نتیجه خوبی گرفتیم. رقبا واقعا رقبای سرسخت و خوبی بودن. خوشحالیم که در این مسابقات تونستیم شرکت کنیم. تجربه خیلی خوبی به دست آوردیم. نتایجمون هم به نسبت اینکه شرایط ایران برفش امسال خیلی بد بود، نتونستیم خیلی خوب تمرین بکنیم، بسیار عالی بود. کمتر از 10 روز دیگه عازم مسابقات قهرمانی دنیای نروژ هستیم و اینجا رو یک کمپ تمرین بسیار عالی برای تمرین خودمون میدونیم که انشالله اونجا بتونیم سهمیه المپیک زمستانی سال آینده رو به دست بیاریم.
در ادامه این رقابت ها محمد کیا در بنسری هم در بخش مارپیچ کوچک در مجموع در جایگاه هشتم ایستاد. در پایان رقابت‌های پاتیناژ بانوان هم تیم 4 نفری بانوان ایران در جایگاه 19، 22، 23 و 24 این رقابت‌ها قرار گرفتند. رقابت ورزشکاران ایرانی در رشته‌های صحرانوردی و کوهنوردی با اسکی ادامه خواهد یافت. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، چین.
تفسیر سیاسی روز.
وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه در رابطه با تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اعمال تعرفه های 100% بر واردات از کشورهای گروه بریکس در صورت جایگزینی دلار در روابط تجاری تاکید کرد که همکاری اعضای بریکس بر تقویت ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی و انسانی متمرکز است. در این بیانیه تصریح شده است که همکاری بین کشورهای عضو بریکس علیه هیچ کشوری نیست و ماهیت کاملا سازنده دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری جنجالی آمریکا در 30 آنور اعلام کرد که ایالات متحده در صورتی که این گروه بخواهد دلار را در تجارت جهانی جایگزین کند، تعرفه های 100% بر واردات از کشورهای عضو بریکس اعمال خواهد کرد و تاکید کرد که آمریکا اجازه نخواهد داد دلار در تجارت بین المللی کنار گذاشته شود و هشدار داده بود که کشورهایی که چنین اقدام انجام دهند با اقدامات سختگیرانه تجاری از سوی ایالات متحده روبرو خواهند شد. در واقع ترامپ به جای اینکه بر تغییر سیاست‌های یکجانبه گرایانه و تحریمی ایالات متحده تمرکز کند، تلاش کرده تا با تهدید کشورهایی که به دلیل سیطره دلار بر تجارت و مالیه جهانی و استفاده ابزاری آمریکا از آن متحمل زیانهای زیاده شده اند و قصد تغییر این روند را دارند، مانع از زوال و فروپاشی سلطه جهانی دلار شود. در واکنش به تهدید ترامپ، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را یادآور شد که پیش از این گفته است هیچ حرفی از ایجاد ارز مشترک در بریکس نبوده و نیست و بریکس در حال بررسی ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری مشترک جدید است که اجازه سرمایه‌گذاری مشترک در کشورهای سیوم را می‌دهد. پوتین در دکمبر 2024 در واکنش به تهدید ترامپ مبنی بر اعمال 100% تعرفه گمرکی بر واردات کالا از کشورهای بریکس خاطر نشان کرد که به دلیل اقدامات دموکرات‌ها دلار آن قدرتی را که 4 سال پیش در دوران ریاست جمهوری نخست ترامپ داشت دیگر ندارد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در آخرهای ژانویه 2025 تأکید کرد که اظهارات ترامپ درباره اعمال تعرفه های سنگین برای اعضای بریکس و خروج از برخی توافقات بین المللی نشان دهنده روش های است که واشنگتن برای پیشبرد منافع خود با کار می گیرد و یادآور شد که منافع ایالات متحده در عرصه جهانی همواره ثابت بوده و فارغ از این است که چه کسی خواه دموکرات یا جمهوری خواه در کاخ سفید باشد و هدف اصلی واشنگتن همیشه برتری یافتن بر رقیبان آمریکا بوده و هست. استفاده ابزاری آمریکا از دلار همواره به عنوان یکی از مهمترین انتقادها به نظام پولی و مالی بین المللی کنونی مطرح بوده است. با وجود این که هنوز هم دلار بزرگترین ارز یا اسعار ذخیره جهان محسوب می شود، اما استفاده آمریکا از آن به عنوان یک سلاح مالی باعث تسریع حرکت بسیار از کشورها برای تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری ها در ارزهای جایگزین شده است. اکنون برخی کشورها با توجه به استفاده ابزاری واشنگتن از دلار در راستای اعمال فشار بر دیگر کشورها و نیز تحریم‌های فزاینده که ایالات متحده علیه کشورهای رقیب و مخالف خود اعمال می‌کند و استفاده از ارزها یا اسعار ملی برای تبادلات مالی و تجاری روی آورده اند. قدرت‌ها و اقتصادهای نوظهور جهان در سال 2009 اقدام به تأسیس اتحادیه سیاسی و اقتصادی برای همکاری بدون حضور قدرت‌های غربی کردند که بریکس نام گرفت. چین و روسیه با قرار گرفتن در رأس گروه بریکس و دنبال پایان بخشیدن به سلطه دلار و قدرت اقتصادی غرب در مراودات تجاری هستند. روسیه به عنوان عضو مهم گروه بریکس به همراه دیگر اعضای آن که متشکل از اقتصادهای نوظهور مانند برزیلیا، هند، چین و آفریقای جنوبی و بعدها ایران، اثیوپیا، اندونزی، امارات و مصر است و دنبال استفاده از اسعار ملی خود در همه معاملات فرامرزی هستند. کشورهای عضو بریکس دلایل زیاده برای استفاده از ارزهای ملی در تبادلات اقتصادی، تجاری و نیز ایجاد یک ارز جدید دارند. ارز بریکس یک واحد پول مشترک است که توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان اجلاس سران بریکس در کازان در اکتبر 2024 معرفی شد. در این اجلاس پوتین از پول نمادین اسعار یگانه برای کشورهای عضو این اتحادیه رونمایی کرد. اعضای بریکس در این اجلاس از پلتفرم بریکس پی رونمایی و اعلام کردند که این پلتفرم می تواند مزایای بسیاری مانند دلار زدایی، تسهیل تجارت اعضا و کاهش تاثیر تحریم های غرب را داشته باشد. این ارز یا همان اسعار با هدف کاهش وابستگی به دلار آمریکا و ایجاد یک نظام مالی مستقل طراحی شده است. چالش های مالی اخیر در جهان و سیاست های خارجی تهاجمی ایالات متحده کشورهای بریکس را بر آن داشته تا این مسیر را دنبال کنند. آنها می خواهند در عین کاهش وابستگی جهانی به دلار و یورو در جهت منافع اقتصادی خود گام بردارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این زمینه گفته است نفوذ دلار در سطح جهانی در حال کاهش است. با توجه به اینکه سهم آمریکا در اقتصاد جهانی رو به کاهش است، طبیعتاً تأثیر دلار بر فرایندهای اقتصاد جهانی نیز در حال کاهش است. با وقوع این اتفاق ابزارهای جدید به میدان می آیند و هیچ کس نمی تواند پیش استفاده از فناوری ها و ابزارهای جدید را بگیرد. پوتین با اشاره به بی‌اعتمادی روزافزون کشورهای جهان به دلار گفت حتی متحدان ایالات متحده آمریکا نیز ذخایر طلا و اسعار خارجی خود به دلار را کاهش می‌دهند و گونه ای که طی 10 سال اخیر سهم دلار از این ذخایر 13% کاهش یافته است. تهدید رئیس جمهور جدید آمریکا علیه اعضای بریکس با اعلام تعرفه 100% علیه آنها در صورت استفاده از اسعار بریکس نشان دهنده حراس واشنگتن از تغییر در روندهای غالب پولی، مالی و تجاری جهان است. واقعیت که با وجود تلاش‌های آمریکا برای حفظ سلطه دلار، روندهای جهانی برخلاف آن در جریان است.
خب دوستان، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. برگزاری جشن انقلاب در جای جای مختلف ایران اسلامی. سخنرانی رئیس جمهوری ایران در اجتماع باشکوه رهپیمایان 22 بهمن در تهران. و وزیر تندرستی تاجیکستان: عفونت آبله میمون در تاجیکستان به قید گرفتن نشده است. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون راه به سوی نور آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی
نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما عزیزان هستیم. با پایان یافتن سوره لیل در برنامه گذشته، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره زحا را آغاز می‌کنیم.
أمضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أمضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
شنوندگان گرامی، این سوره 11 آیه دارد و در مکه نازل شده است. آیات این سوره در مقام دیداری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل نیشی زبانهای مخالفان است و الطاف الهی با آن حضرت در دوران یتیمی و ناداری را یادآوری می کند. ابتدا بعد تلاوت و ترجمه آیه های 1-5 از سوره مبارکه زحا گوش فرا می دهیم.
سوره زحا. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
و الضحا،
قسم به آفتاب فراگیر.
و اللیل اذا سجا،
و قسم به شب آرام و آرامش بخش.
ما ودعك ربك وما قلى،
که پروردگارت نه تو را رها کرده و نه بر تو خشم گرفته است.
وللآخرة خير لك من الأولى،
بیشک آخرت برای تو از دنیا بهتر است.
ولسوف يعطيك ربك فترضى،
به زودی پروردگارت به تو نعمتی عطا کند تا خوشنود شوی.
بر اساس روایت های تاریخی نزول وحی چند روز بر پیامبر قطع شد و مخالفان به شماتت و سرزنش آن حضرت زبان کشودند. آنها قطع شدن وحی را دلیل بر طرد شدن آن حضرت از سوی خداوند می دانستند. در آن هنگام این سوره نازل شد و با سوگند و شب و روز که نماد نور و ظلمت است، خطاب به آن حضرت فرمود: خداوند هرگز تو را به حال خود وا نگذاشته است، بلکه همواره تو را مشمول الطاف و عنایات خاصه خود قرار داده و آنقدر به تو عطا می کند که خوشنود شوی. پس اگر چند روز نزول وحی به تأخیر افتاد، روی مصالح بوده است و دلیل بر درستی نظر مخالفان نیست که آن را نشانه خشم و قهر و طرد پیامبر از سوی خدا می دانند. خداوند بدین گونه به پیامبر دلداری و تسلی خاطر می دهد. ادامه آیات خطاب به آن حضرت می فرماید: از رفتار و گفتار طعنه‌آمیز مخالفان غمگین مشو، زیرا دنیا زودگذر است و دوام و بقای ندارد، برخلاف آخرت که باقی و جاودان است و سرای کیفر بدکاران و پاداش اهل ایمان است. سپس خداوند مژده امیدوار کننده به پیامبر می دهد و می فرماید: به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا می کند که خوشنود شوی. این بالاترین اکرام و احترام پروردگار نسبت به بندهش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. بدون شبهه خوشنودی پیامبر اکرم تنها به خاطر نجات خودش نیست، بلکه آن حضرت زمانی راضی و خوشنود می شود که شفاعتش درباره امتش نیز پذیرفته شود. در همین رابطه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: در روز قیامت من در موقف شفاعت می ایستم و آنقدر از امتم شفاعت می کنم که خداوند به من می گوید آیا راضی شدی؟ و من می گویم راضی شدم. حضرت علی علیه السلام نیز فرمودند: این آیه امیدبخشترین آیات قرآن است که بیانگر پذیرش شفاعت رسول خدا از سوی خدا جل جلاله است تا زمانی که آن حضرت راضی شود. از این آیات می آموزیم که اول آماده شنیدن سخنان تحقیر آمیز و سرزنش آمیز از سوی مخالفان باشیم، ولی به خاطر تحقیرها و سرزنش‌های آنها دچار یأس و ناامیدی نشویم. دوم، در کارهای الهی پیش داوری و قضاوت‌های عجولانه و شتاب زده نکنیم، زیرا ما مصلحت همه چیز را نمی‌دانیم تا بر اساس آن قضاوت و داوری کنیم. سوم، به جای آن که برای خدا تعیین تکلیف کنیم، به وظیفه خود عمل نماییم و بدانیم گرچه در دنیا با سختی‌های روبرو هستیم، اما در آخرت جبران می‌شود. و چهارم، گرچه در آخرت راه توبه بسته است، اما کسانی که در این دنیا رابطه خود را با رسول خدا و راه و آیین او حفظ کرده اند، در قیامت از شفاعت آن حضرت بهره‌مند می‌شوند.
به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
اکنون شنوندگان گرامی و پیگیران گفتار راه به سوی نور، با تلاوت آیه های 6 تا 11 از سوره مبارکه زحا گوش می سپاریم.
الم یجدک یتیما فآوا،
آیا تو را یتیم نیافت و پناهت داد؟
و وجدک ضالا فهدا،
آیا تو را گم گشته نیافت و راه نماییت کرد؟
و وجدک عائلا فأغنا،
آیا تو را عائل من نیافت و بی نیازت ساخت؟
فأما الیتیم فلا تقهر،
پس هیچگاه دل یتیم را میازار.
و اما السائل فلا تنهر،
و نیازمند را از خود مران.
و اما بنعمت ربک فحدث،
و همواره از نعمتهای پروردگارت سخن بگو. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
در این آیات به سه نعمتی که خداوند به رسول خدا عطا کرده اشاره شده است. اون حضرت قبل از تولد پدرش عبدالله از دنیا رفته بود و یتیم به دنیا آمد و در 6 سالگی نیز مادرش آمینه از دنیا رفت، اما خداوند او را تحت سرپرستی عبدالمطلب و سپس عمکش یا عمویش ابو طالب و بهترین وجه تربیت نمود. دومین نعمت خداوند به آن حضرت نعمت رسالت بود که به واسطه آن از هدایت الهی بهره‌مند شد، در حالی که پیش از بعثت از این هدایت که یک هدایت ویژه بود برخوردار نبود. سومین نعمت که خداوند به آن حضرت عطا کرد همسری چون حضرت خدیجه بود که از زنان ثروتمند مکه بود و همه اموال دارایی های خود را در اختیار آن حضرت قرار داد. در نتیجه پیامبر و دیگر مؤمنان نیازمند از فقر و ناداری نجات یافتند. ادامه آیات می فرماید: حال که خداوند چنین نعمتهایی را به تو عطا کرده است، پس تو هنگام روبرو شدن با قشرهای مختلف مردم شکر این نعمتها را به جای بیاور. تو که خود درد و رنج یتیمی را چشیده ای، یتیمان را تکفل کن، یعنی تحت تکفل خود قرار بده. یتیمان را تکفل کن، با آنها با محبت رفتار نما، آنها را مورد نوازش قرار داده و روح تشنه آنها را از محبت سیراب کن. همچنین نیازمندان و فقیران و سائلان یا گدایان را از خود مران و به هر صورت که می توانی آنها را مورد تفقد و کمک قرار ده. در آخرین آیه می فرماید: نعمتهای خدا بر خود و پیروانت را بازگو کن و به آنها نیز یادآوری کن تا الطاف الهی را فراموش نکنند و گرفتار کفران نعمت نشوند. البته بازگو کردن نعمت باید به قصد سپاسگزاری از خداوند باشد، نه از روی برتری جویی و تکبر و فخر فروشی. دوستان، از این آیات می آموزیم که اول پیامبران همچون بسیاری از مردم با مشکلات و شرایط سخت زندگی دست و پنجه نرم کرده و با دردها و رنجها و مشکلات مردم آشنا هستند. دوم، در هنگام قدرت و عزت دوران ضعف و ناتوانی و نیازمندی گذشته را فراموش نکنیم و آن چی را داریم از جانب خدا بدانیم، نه از جانب خود. سوم، توجه به محرومان و درماندگان جامعه از ویژگی های انبیا و اولیا و از آموزه های مکاتب الهی است. و چهارم، یاد نعمت ها و یادآوری آنها به شکل های مختلف و اظهار و آشکار کردن آنها نوع شکرگزاری از خدا و سبب دوری از غرور و غفلت است. مخاطبان عزیز و ارجمند، در همین جا با پایان یافتن شرح و تفسیر سوره زوها شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
دوستای شنونده، در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ. به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی مرغکی دانا از بالای درختی به زیر نظر کرد. چشمش به دامی گسترده افتاد که صیادی به فاصله کمی از آن ایستاده و منتظر شکار است. مرغ باهوش رو به صیاد کرد و پرسید: این چیست که روی زمین پهن کرده ای و انتظار چه کسی را داری؟ صیاد جواب داد: بهتر است از آن بالا به زیرایی و از نزدیک تماشا کنی تا بدانی جریان از چه قرار است. مرغک دانا خنده‌ای کرد و گفت: من از همین جا که هستم متوجه حیله و نیرنگ تو می باشم و می دانم که این نخهای پرپیچ و تاب را برای گرفتار ساختن امثال من گسترده ای. صیاد گفت: تو اشتباه می کنی و نمی دانی که این خانه امن و امان است و شکوه و صفای بسیار دارد و هر کس طالب آن باشد می تواند آن را برای خود خریداری کند. مرغک خندید و گفت: افسوس که این خانه جز مشتی نخ خام و ریسمان بیدوام چیزی نیست و ارزشی ندارد و هر کس پای در آن بگذارد جز مشتی پر و استخوان از او چیزی به جای نمی ماند. عجب است که به نظر تو جای پرشکوه و امن و امان می آید. من هرگز چشم بسته خود را به چاه نمی اندازم و فریب نیرنگ و حیلت را نمی خورم، چه قطرات خون همجنسان خود را در دست و دامان تو مشاهده می کنم و از نزدیک شدن به تو حذر می نمایم. وقتی مادر موسی آن حضرت را به رود نیل افکند، در کنار ساحل ایستاد و با آه و حسرت نگاهی کرد و گفت: ای طفل کوچک و بیگناه، من امیدوارم که لطف و مرحمت خداوندی شامل حالت شود و تو را از این ورطه هولناک نجات دهد، زیرا در غیر این صورت امواج بیرحم رود تو را در کام خیش فرو خواهند برد. ناگهان ندایی به گوش